بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جبر و اختیار، یعنی اینکه آیا انسان در زندگیش مجبور هست اعمالی رو انجام بده یا مجبور نیست، مختار هستش که هر کاری که میخواد بکنه. و بحث قضا و قدر الهی، یا همین بحثی که در لسان عامه مردم به بحث قسمت معروف هستش، یعنی فلان چیز قسمت هستش، خداوند قسمت کرده اینجوری شده. این بحث پیوند زیادی با بحث عدل الهی داره. چرا؟ چون اگر قائل بشیم به این که انسان مجبور هست کارهایی رو انجام بده، دست خودش نیست، از قبل براش معین شده و سرنوشت هست، یعنی اون در آغاز نوشته شده که این شخص این گونه عمل بکنه و این گونه زندگی بکنه، مسئله مسئولیت انسان و جزا و پاداش انسان زیر سوال میره. یعنی اگر ما مجبور باشیم و خود تصمیم گیرنده نباشیم، دلیل نداره که به ما پاداش یا عقاب بدن، چون کننده کار در واقع خود ما نبودیم، پس این خواست خدا بوده و ما مجبور بودیم که این کار رو انجام بدیم. و بعد اگر بحثی از بهشت و جهنم بشه، اونجا اصلا موردی نداره چرا بهشت و چرا جهنم، چرا یه عده باید جهنم برن و چرا یه عده بهشتی، اصلا چون همه مجبور بودن این کار رو انجام بدن، از اولم خدا معین کرده که کی در چه زمانی چه کاری انجام بده، پس دیگه چه بهشتی و چه جهنم. عقاب ظلم هستش. در ثانی اینجا قسمت که بحث تنه به تنه بحث الهی میزنه، بحث عدل الهی میزنه. از جهت دیگه که مربوط به عدل الهی است، این هستش که اگر قسمت هست، چرا خداوند بین بندگانش تفاوت گذاشته؟ چرا بعضی قسمتشون خیلی خوب هست، خیلی شیرین هست، و بعضی قسمتشون تلخ و ناگوار هستش؟ چرا خداوند این گونه کرده؟ این از این زن که ما مجبوریم به خاطر اعتقادات خودمون، مخصوصا ما شیعیان که یکی از پایه‌های اصول دینمون رو عدل تشکیل میده، یعنی ما معتقد هستیم که خداوند عادل هست و هرگز به کسی ظلم نکرده و نخواهد کرد. اصلا شیعه نمیتونه این مسئله رو برای خودش حل نکنه و صرفا از روی تقلید معتقد به عدل الهی باشه. دیگه خب چون پدر مادر ما به ما یاد دادن اصول دین 5 تاست، توحید و عدل مثلا، پس ما هم خب قائلیم به اینکه خداوند عادل است. نه، این مسئله رو باید برای خودمون حلش بکنیم که چرا خداوند عادل است. آیا واقعا ما اعتراضی نسبت به خلقت نداریم؟ آیا در ذهن ما اعتراضی ایجاد نخواهد شد و نمیشه و نشده؟ آیا ما تفاوت‌ها رو نمی‌بینیم؟ آیا ما ظلم‌ها، جنایت‌ها، نارسایی‌ها، نقص ها، عیب ها، اینها رو نمیبینیم؟ پس چطور قائل هستیم که خداوند عادل هستش؟ میدونید که این بحث بسیار بحث مهمی است که اگر حل نکنیم برای خودمون، این شبهات یک سر ذهن ما رو مثل خوره خواهد خورد. ممکن است به خاطر غلبه جو جامعه، معنویت حاکم بر جامعه، ارتباطات، خانواده، چیزی نگیم یا خودمون یه طوری تو دل خودمون حلش کنیم، بگیم خب ما میگذاریم، عیب نداره، خدا مثلا ما چشم داده، گوش داده، بینی داده، آب داده، نون داده، حالا یه مقدار ظلم میکنه، عیب نداره، قبولش داریم خدا رو، میبخشیم خدا رو. حالا مورد عفو بعضی وقتا افراد خدا رو مورد عفو قرار میدن و از ظلم خدا من چشم پوشی میکنه، از این تبعیضها و تفاوتها چشم پوشی میکنه، با خدا رفیقن دیگه، میگن که ما بخشید. از این به زبان نمیاد اما در دل اینجوری هستش، در دل اعتراض هست، چرایی هست. چرا اینجوریست؟ خیلی چرایی دارن تو دلشون بعضی، خب بروز نمیدن. این هنر نیست شما اعتراضی داشته باشیم و بروز ندیم. همین که در قلب ما این اعتراض هست، مطمئن باشید فاصله ما رو با خدا زیاد خواهد کرد و در تکامل ما تأثیر خواهد گذاشت. وقتی میگیم بحث جبر و اختیار با بحث عدل الهی ارتباط داره، یعنی به تبع اون با بحث کمال انسان ارتباط پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون انسان در کمالش در گروه معتقداتش هستش. انسان اگر بخواد نزدیک بشه، چون کمال انسان در قرب به خداوند تبارک و تعالی است، در تشبه به خداوند تبارک و تعالی است. اگر خدایی که من بهش اعتراض دارم مورد انتقاد من هست، اگر این چنین باشه، خب من دیگه نمیتونم به خدایی که قبولش ندارم انتقاد بهش دارم، توش نقص و عیب پیدا کردم نزدیک بشم. تلاشی برای قرب به خداوند نخواهم کرد. خداوندی میتونه معشوق من باشه که محبوب من باشه که عیبی نداشته باشه، کمال مطلق باشه، هیچ شری به خداوند بر نگرده. لذا کسی این مسئله رو حل میکنه تو مسائل معنوی و اخلاقی و روحی هم دچار ضعف و سستی و کاهلی میشه. خب مسئله ای که در تاریخ کلن مطرح شده، افراد بشر، حالا در مسلمین همینطور، در غیر مسلمان هم همینطور هستش، یه عده قائل هستن به این که انسان مجبور هست کارهاش انجام میده، یعنی خواست خداوند حاکم بر بشر هست، انسان طبق مقررات و قوانینی که از پیش تعیین شده است داره عمل میکنه، و یه عده قائل هستن به این که انسان در اعمال و رفتار خودش اختیار داره. اونهایی که قائل مسئله جبر هستن، یعنی اعتقاد دارن که انسان مجبور هست، حالا جدای از نفهمیشون، جدای از این که نتونستن مسئله رو خوب برای خودشون حل بکنن، با دلایل مختلفی با اشکالات مختلفی روبرو بودن، نمیتونستن مسئله برای خودشون حل بکنن، اعتقاد به جد تبعات زیادی هم در طول تاریخ داشته. تبعات سیاسی داشته، چون حکام مخصوصا بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل سوء استفاده زیادی کردن از همین بحث قضا و قدر و جبر و اختیار، و جبر و اختیار در رابطه با انسان. یعنی حکامی بودن که تا همین زمان انقلاب خودمونم توسط رژیم منحوس ادامه داشت. یعنی یک سری از آیات قرآن رو، یک سری از بیانات دینی رو دستاویز قرار داده بودن برای همین مسئله، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، خدا هر کی رو بخوای تو عزیز میکنی و هر کی رو بخوای ذلیل میکنی، یا یو عز من یشا و یو ذل من یشا، خدا هر کسو بخواد عزیز میکنه و هر کسو بخواد مالک میکنه، تو تل یو تل ملک من تشا من یشا، به هر کی دلش بخواد حکومت رو میده. و مسئله حکومت خودشون بر مردم رو یک امر الهی قلمداد میکردن و جا میزدن این رو، و مردم میگفتن که این خواست خدا بوده که ما حاکم بشیم، شما باید به خواست خدا تن بدید. و در طول تاریخ این گونه بوده، بسیاری از مردم مخصوصا در بین اهل تسنن این گونه بوده که همه به اون حاکم خودشون به عنوان ولی امر نگاه میکردن و فاسق و فاسد و فاجر و هر کس که بود حاکم میشد او رو نماینده خدا میدونستن، جانشین رسول خدا، خلیفه میدونستن دیگه، هر کس بعد از نبی اکرم آمده بود خلیفه میدونستن، جانشین رسول خدا، لذا حکمش رو واجب الاطاعه میدونستن، هر کسی میخواد باشه، یزید بود همینطور بود، یزید و پیغمبر هیچ فرقی نعوذ بالله نداشت برای اونها، معاویه با پیغمبر هیچ فرقی نمیکرد، اونها میگفتن خدا خواسته که ما سلطنت برسیم، مردم اینو میپذیرفتن، اونو خواست خداوند است، خدا اینجور قسمت کرده که این بشه پادشاه، ما هم رعیت باشیم. و در سایه همین توجیهشون حکام جنایت های زیادی رو کرد، ما نزدیکترین حاکم رو در زمان خودمون بسیار از برده کرد، اینجا اصلا سنشون اقتضا میکنه که وضعیت رژیم گذشته رو به یاد داشته باشن، که خدا خواسته، خدا این شاه کرده، او را میگفت خدا منو شاه کرده، چند بسته امام رضا هستیم و نمیدونم از این حرفا. تبعات سیاسی زیادی به بار آورد. از بین بردن شیعیان، مبارزین، مجاهدین، علما، بزرگان، دانشمندان، همه در سایه همین توجیه بود. هر جنایتی که حاکم میکرد چون از طرف خدا بود هیچ اشکالی پیش نمیاد و مردم در مقابلش سکوت میکرد. یعنی اینجور جا داده بودن که از طرف خداست، خدا اینو عزیز کرده، خواست خدا بوده، ما دخالتی نداشتیم. این یکی از تبعات قائل بودن به جبر بود. انسان خودش کننده کار نیست، اختیار نداره. یعنی هر کس میخواست برای علیه حکومت طغیان بکنه میگفتن که خدا خواسته، ما چطور در مقابل حکم خدا بایستیم؟ خدا نخواسته که این حاکم بشه، چه انقلابی ما بکنیم؟ ما چه تلاشی بکنیم؟ تلاش ما در مقابل خواست خداست و این قطعا به جایی نمیرسه. تبعات اجتماعی زیادی داشت، در اجتماع همینطور بود. یعنی مردم هم وقتی قائل به قضا و قدر شدن هیچ فعالیتی نمی کردن، سست بودن، رکود فعالیت های اجتماعی داشتن، جا افتاد برشون. تبعات روانی داشت، در همه خانواده ها این مسئله قسمت اینجوری بوده، شخص هیچ مطالعه نمی کرد. یعنی عقل تعطیل میشه وقتی انسان قائل به جبر باشه، دیگه تعقلی نمی کنه زیاد. قسمت بوده این با این ازدواج بکنه، قسمت بوده این حادثه اتفاق بیفته، قسمت بوده این کس بمیره، قسمت بوده این مریض بشه، و هر کس با بحث قسمت خودش راضی میشه. یعنی به جایی که عقلشون رو به کار بیاندازن، بینش داشته باشن، درست عمل بکنن، غالبا خودشون رو با همین بحث قضا و قدر و قسمت الهی راضی میکردن و زیاد به خودشون زحمت کار نمیدادن. روحیه سست، عنصری، تنبلی و دشمنان اسلام هم عجیب به همین مسئله دامن میزدن. یعنی دشمنان ما غیر مسلمی دستاویز خوبی بود براشون، به همین بحث دامن میزدن، پرورش میدادن این بحث رو، رواج میدادن در مردم، که مسلمان ها رو افراد همین تنبل و تنپرور و بیحال و بیتفاوت بار بیارن. براشون مهم نباشه که در احسابشون چی میگذره، حاکمشون داره چه میکنه، به کی ظلم میشه، چه جنایت هایی داره اتفاق میفته، کیا دارن حقشون رو میخورن، سرمایهشون از بین میبرن و غارت میکنن، اصلا براشون مهم نبود. دشمن هم همین جبریگری رو رواج میدادن. اما بیان رو بحث اختیار، آیا واقعا ما مختار هستیم در انجام کارهامون یا اینکه مختار نیستیم؟ یکی از شبهه‌هایی که وارد شده و شبهه دینی هستش، باعث شده بعضیا در عمل دچار تردید بشن، دچار شک و شبهه بشن، که من در جلسه آینده اشاره بهش خواهم داد، بحث این هستش که به هر حال خداوند عالم به همه چیز هست و میدونه که کی بهشتی است و کی جهنمی هستش. ما در قرآن صحبت از لوح محفوظ داریم. لوح محفوظ یعنی چیزی که تمام حوادث جهان مربوط به همه افراد درش ثبت شده و مشخص است اونجا که کی چه خواهد کرد و سرنوشتش چه خواهد شد. اگر این مسئله باشه که هست، لوح محفوظ قرآن بهش اشاره کرده، یعنی الان در لوح محفوظ مشخص شده که بنده که الان اینجا نشستم و چند نفس دیگه هم زنده هستم، معلوم است که در این نفس‌های آینده که من می‌کشم چه خواهم کرد و در نهایت سرنوشت من چه خواهد شد. خب پس مشخص است. اگر مشخص است، خب پس ما مجبوریم این کار رو بکنیم دیگه. یعنی معلوم است که ما به حال چه خواهیم کرد، یه اختیاری نداریم ما. توی ما دقیقاً اونجا نوشته شده، سرنوشت ماست که ما این گونه عمل میکنیم. ما هم خداوند میدونه دیگه چه خواهیم کرد، دقیقاً طبق همون که مشخص شده عمل خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت. پس اگر من بخوام خلاف اون چه که مست تقدیر شده عمل بکنم، در واقع اون لوح محفوظی اشتباه از کار در میاد و علم خدا چی میشه؟ تبدیل به جهل خواهد شد. اون بیتی رو که اون شاعر ذکر کرده بود منسوب استش به خیام، که من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا سهل بود. خدا می دونست من می خورم، مکتوب است شده. اگه من الان بخوام می نخورم گونه دیگه عمل بکنم، علم خدا چی میشه؟ جهل میشه. این یکی از چیزهایی هستش که دستاویز شده برای مسئله جبر. اما بیاییم با واقعیت رو بیان بکنیم، یعنی بررسی بکنیم ببینیم که برحال واقعا این گونه هستش یا این گونه نیستش. ما به صورت وجدانی و بدیهی در وجود خودمون پیدا میکنیم و میابیم که این گونه نیستش و ما در انجام کارهامون اختیار داریم و خودمون میتونیم کاری رو انجام بدیم و میتونیم انجام ندیم هر وقت بخوایم. دلایلی هم برایش ذکر شده که من امشب تا اون موقعی که وقت اجازه بده اون دلایل رو میشمارم و یه توضیح هم پیرامونش خواهم داد. یعنی بدون این که ما انکار بکنیم که علم خدا خدای عالم هست به اینکه ما چه خواهیم کرد، بدون که اینو انکار بکنیم، اما قائل به اختیار خودمون هست. یکی از اون دلایلی که بیان شده برای اینکه انسان اختیار داره این هستش که انسان در کارهای روزمره دچار شک و تردید خواهد شد. یعنی گاهی وقتا انسان میبونه که چه باید بکنه، مثلا این کار رو انجام بدم یا این کار انجام ندم، فلان جا برم یا فلان جا نرم، فلان چیز رو بخورم یا فلان چیز رو نخورم، فلان اقدام رو بکنم یا فلان اقدام نکنم، با فلان کس ازدواج بکنم یا ازدواج نکنم، این مسافرت رو برم یا این مسافرت رو نرم، این رشته تحصیل رو انتخاب بکنم یا رشته تحصیل انتخاب نکنم. نمونه خیلی رساش مثل انتخاب رشته هستش. کسی میخواد کنکور بره 140 تا 150 تا 114 تا حالا یه تعدادی رشته میذارن جلوش میگن انتخاب بکن. خودش مونده میگه من چیکار بکنم، میشینه فکراشو میکنه و آزادانه چیکار میکنه، رشته رو انتخاب میکنه. یعنی تاییش از دلایل اختیار انسان این هستش که انسان دچار تردید میشه در کارش و شک داره که کاری رو بکنه یا کاری رو نکنه. مولوی میگه که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنه. یعنی خودت میدونی الان در انجام کار، شما الان میتونید در اینجا حاضر نشید نیاید. خب یه دم الان بودن افطارشون رو میل کردن تشریف بردن، میتونستن تشریف نبرن، اختیارا تصمیم گرفتن که تشریف ببرن. شما میتونستید تشریف ببرید و خودتون تصمیم گرفتید که اینجا بمونید. نماز خوندید و میتونستید نخونید. اگر کسی امشب نماز نمیخوند یا در جماعت شرکت نمیشد، کسی بهش میگه چرا در نماز جماعت شرکت کردی؟ نه، هیچ کسی نمیگه. خونه هم که انسان میره همینطور است، کسی وادار نمیکنه انسان نماز بخونه، روزه بگیره. خب ما اینو در به صورت وجدانی در درون خودمون میابیم که ما خودمون داریم تصمیم میگیریم که نماز بخونیم یا نماز نخونیم. تردیدی که ما داریم خودش حاکی هست این استش که ما در انجام کارهامون اختیار داریم و این که ما به صورت وجدانی در درون خودمون پیدا میکنیم خودش بهترین مدرک برای این استش که ما مختار هستیم و دلیلی هم علیه کی هستش؟ علیه جبریون هست. جبر اگر کسی مجبور باشه دیگه معنا نداره تردید بکنه. وقتی من باید یک کاری بکنم دیگه تردید که یعنی چه تردید؟ شما باید این کار بکنید، باید بکنید دیگه میکنید، دوچار دو دلی و تردید نخواهی شد. این یک دلیل من دلایل خیلی مختصر عرض میکنم که وقتی رسیدش. نکته دوم انتظار رعایت حقوق خودمون هست، حقوق فرد و اجتماع هستش توسط افراد. هر انسانی فطرتاً این گونه هستش که انتظار داره که دیگران حقش رو رعایت بکنه. شما از یه بچه کوچک ببینید، این به صورت فطری هستش، یه بچه کوچک داره غذا میخوره، شما غذاش از جلوش بردارید، این داد میزنه. داره مثلا شکلات میخوره، شکلات از دستش بگیرید، داد میزنه. یعنی زبان نداره حرف بزنه ولی داره اعتراض میکنه که این شکلات مال من هست، شما نباید، شما حریم داری برای خودت، نباید بیای شکلات منو بخوری، توپ منو نباید بردارید، مثلا شیشه شیر مثلا منو نباید بردارید. حق خودش میدون، انتظار داره که دیگران رعایت بکنن. زوجا هم همینطور، حتی خود قائلین به جبر هم همین گونه هستن. کسایی که خودشون اعتقاد به جبر دارن، اونها اگه یکی بیاد کتابشون رو برداره میرن داد میزنن، آقا چرا کتاب منو برداشتی، قلم منو چرا برداشتی، پول منو چرا برداشتی. آیا اونا که اعتقاد به جبر دارن اگه کسی اومد مالشون رو برداشت شکایت نمیرن بکنن؟ مولوی داستانی آورده، میگه بنده خدا رفت توی باغ، شروع کرد از باغ یه نفر میوه‌اشو کند و هی میخورد، میریخت زمین و برمیداشت یا میخورد. مثلا صاحب باغ اومد گفت داری چی کار میکنی؟ گفت من بنده خدا هستم، اینم درخت خدا است، باغ خدا است، اینم میوه خدا است، دارم میخورم. چون از اینجا مجبورم این کار بکنم، باید بکنم. اونم طرفو گرفت دستش به درخت، شروع کرد با چوب زدن. میگه بابا کشتی منو، نزن، دردم اومد. میگه بابا من بنده خدا هستم، اینم چوب خدا است. بعد اعتراف که مال خدا است، پس دیگه اعتراضی نداشته باشه. بعد بیا توبه کردیم ما. گفت کردم توبه از جبر. ای ایا تقریبا یه همچیزی الان دیدم نیست، اختیار است، اختیار است، اختیار. توبه کردم. حالا همون که جبری هستش شما یه دونه کتابشو بردار، دادش در میاد. یعنی انتظار داره وقتی به ظلم بکنید، انتظار داره که کسی یه محکمه باشه، قاضی باشه، دادگاهی باشه و بیان به دادش برسه. یعنی انتظار رعایت داره. اگر کسی مجبور باشه این کار بکنه، ما انتظار داریم رعایت بکنه. انتظار رعایت داریم؟ نه، مجبوره دیگه. مثلا شما یه دونه بزغاله مثلا بیاد، بزغاله بیاد مثلا تیج میگه میوه گرفتید، میوه رو برداره بره، برش نمیده برش کلانتری. حالا حالا اتفاقا یه تو هفته گذشته اتفاق افتاده بود که یه بزغاله اومده بود سرش گرده تو مشمای یه خانومی، کیف پولش رو برداشته بود، چیه پولش رو برداشته بود، آها دسته اسکناس بوده، اسکناس رو ور میداره فرار میکنه، اینم دنبالش میده تورا و اسکناس رو میخوره، اسکناس رو تورا میخوره. خلاصه میان صاحب بوز رو پیدا میکنند و میرن کلانتری. خلاصه پول از صاحب بوز میگیرن، میگه پولی که خورده بود، ولی کسی با بوز کاری نداره. یعنی اگه صاحب بوز پیدا نمیشد هیچ موقع پلیس بوز رو نگه نمیداشت تو زندان. حالا وایس اینجا باید به جای مثلا این مقدار پولی که خوردی انقدر وایسی تو زندان، چه اختیاری نداره. از کسی ما انتظار داریم رعایت بکنه که مختار باشه، یعنی میتونسته نکنه و چه کرده؟ کرده، عمدن این کار کرد. رضا مجازات محسوس کی هستش؟ محسوس کسی که اختیار داره، عمدن این کار کرد. حتی ما در طور بهشت و جهنم هم داریم در قرآن، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کسی که پیام دین بهش نرسیده باشه، واجب و حرام بهش نرسیده باشه، احکام تکلیف بهش نرسیده باشه، اینو ولو اشتباه هم بکنه و رعایت نکنه قیامت عذابی نداره. چرا؟ چون این نه پیغمبری بهش برخورد کرده، نه حرفی از دین شنیده، نه حلال و واجب و بهشت و جهنم شنیده، نه استدلالی براش شده. عذاب و پاداش مال کسی هستش که احکام بهش چی شده باشه؟ رسیده باشه، بیان شده باشه براش. پس اینکه ما انتظار داریم که دیگران حقوق ما رو رعایت بکنن، و اینکه اگر رعایت نکردن ما متخلفین چیکار میکنیم؟ مجازاتشون میکنیم. متخلف زندان دلیل چیه اصلا؟ تنبیه دلیل چیه؟ تنبیه که در مدرسه میکنه معلم، جریمه هایی که در ادارات هست، در نهاد سازمان دولتی هست، در همه جای دنیا جریمه وجود داره، جریمه راهنمای رانندگی، زندان ها، این همه برای چی هستش؟ برای که شخص مختاره. یعنی همه قائلن، به صورت فطری همه قبول دارن که انسان میتونه کاری نکنه و میکنه، و حالا که میدونست نکنه و کرد و این به ضرر زده به حقوق دیگران، باید چی بشه؟ باید مجازات بشه. به صلوات خدا اللهم صل على محمد. دلیل دیگه مقاومتی هستش که افراد در مقابل میل ها، فشار ها و تهدید ها دارند. شما میتونید امروز روزه نگیرید، آیا میلتون نبود که غذا بخورید، آبی بنوشید؟ میتونید. دیشب در مراسم احیا شرکت کردید، احیا که شما دیشب شرکت کردید، احیا کردید، آیا میل نداشتید برید بخوابید؟ همه علاقه دارن برن بخوابن. چرا نکردید؟ خودتون نخواستید. یا میتونید بخورید. اصلا روزه در یکی از دلایل که ما اختیار داریم همین است که روزه میگیریم. جوزه یعنی چی؟ یعنی مبارزه با میل. یعنی در وجود من اینجور نیستش که یه جبری حاکم باشه که من رو مثلا مثل گیاه که مجبور هستش رشد بکنه، مثلا هر جوری باشه، مثل یه سنگ که مثلا در میدان جاذبه زمین قرار میگیره، اجسام جسمی که در جاذبه زمین قرار گرفت رهاش که بکنه میاد زمین، دست خودش نیستش این دیگه، مجبوره، طبیعتش این گونه هستش، هیچ وقت نمیتونه مقاومت کنه در مقابل جاذبه زمین. اما اگه بودی خارج از جو، خارج از میدان جاذبه، اونجا چی هستش؟ نیروی برش حاکم نیست. تهدید، طرف میگه میکشیم بدن این کارو بکنی، بکشید. این همه مجاهدت ها، مبارزه هایی که شده، کشمکش ها، درگیری ها هست، نشون دهنده این است که شخص، اشخاص اراده دارن، اختیار دارن و خودشون نمیخوان. تن میدن به جنگ، تن به مبارزه میدن، تن به کشته شدن میدن، تن به قطع عضو میدن، تن به اسارت میدن، اما زیر بار ذلت مثلا نمیدن یا حرف مقابل قبول نمیکنن. پس مقاومتی که افراد در مقابل میل دارن، میل هایی که در وجودش خودشون هست، شما مثلا تشنه‌تون هست، خیلی هم دلتون میخواد آب بخورید، خب نمیخورید، اگه انسان مجبور باشه باید طبق طبعش انجام بده دیگه، بخور آب بخور، من انجام نمیده، نمیخور. دلیل دیگری که برای اختیار ذکر شده، احساس لذتی هستش که افراد از کارهای اختیاریشون میکنن. ببینید اگر ما مجبور باشیم یک کاری رو انجام بدیم، هیچ موقع احساس لذت و احساس افتخار به ما دست نخواهد. مثلا بنده قدرت هم این هستش که 50 کیلو بارو بردارم، حالا اگه مثلا یه نفر اومد یا با تزریق یه ماده نیرو بخشی برای چند دقیقه کار کرد که من تونستم 100 کیلو بارو بردارم، من هیچ وقت هر لذتی از این کار نمیبرم، فکر نمی کنم که حالا قدرتم زیاد شده، چون میدونم این 5 کیلو باری که بردارم در واقع خودم نبودم، خودم بر نداشتم، یه زوری، یه جبری حاکم بوده به من، یه قدرتی از بیرون تحمیل کرده من که من بتونم 5 کیلو بار بردارم. هیچ وقت نمیام بگم که من تونستم این کارو بکنم. مثلا یه آمپولی تزریق بکنن که شخص مثلا بدنش مقاومتش مثلا برای 20 دقیقه زیاد بشه، 20 دقیقه خیلی قوی بشه، قدرتمند بشه. خب کسی این 20 دقیقه تحت یعنی فشار نیروی خارجی هستش، بعد 20 دقیقه آقا میره قلدری کنه یه جا بگه من قدرت دارم، ها؟ نه، به هیچ وجه نمیره برای کسی گردن کشی کنه، چون میدونه اون واقعا حضور رو، اون قدرت رو نداره. اما چه انسان احساس لذت میکنه، احساس افتخار میکنه، احساس سربلندی میکنه؟ موقعی که اختیار داشته باشه. یه نفر با تقلب قبول شده، ممکنه از قبولیش لذت بره، اما هرگز تو خودش از اینکه زرنگ هست، با سواد هست، لذتی بهش دست نمیده. میدونه بیش سواده، میدونه که اون نبوده که این کارو کرده. این 4 دلیل برای اختیار. دلیل پنجم پشیمانی هست که انسان از انجام کارهای زشت بهش دست میده. ببینید ما وقتی مجبور باشیم پشیمانی هیچ معنایی نداره. در درون انسان از کرده دو نیرو وجود داره، خود و ناخود. خود انسان رو به سمت معنویت، به سمت خداوند تبارک و تعالی، به سمت کمالات انسانی میکشونه، و ناخود انسان به سمت امور حیوانی میکشونه، امور گیاهی میکشونه. اصالت هم در وجود انسان با امور الهی هستش، هر کسی نمیتونه بفهمه، یعنی قیامت نمیتونه احتجاج کنه در مقابل خداوند تبارک و تعالی. چون من وقتم گذاشتم رو امور حیوانی حق داشتم. چرا؟ چون انسان خداوند در وجود خودش و الهام ها فجورها و تقواها بهش الهام کرده خوبی و بدی. انسان هر موقع بین کشمکش قرار میگیره بین امور حیوانی و امور الهی، اگر تبعیت بکنه امور حیوانی، در درون خودش احساس چی میکنه؟ سرشکستگی میکنه. معلومه این احساس هستش که در درون انسان که احساس شرمگستگی و ناراحتی میکنه، من اصلا نباید این کارو میکرده. اصالت با این بود نبوده. اگر بود انسان احساس شکست نمیکرد. میتونه دوچار لذت حرام نشه، بین یه لذت حرام و تقوا مونده بود، اصیل لذت حرام میشه. بعد اینه که عذاب وجدان میاد سراغش، نفس لوامه، خود یا وجدان میاد سراغش، یک سر محاکمش میکنه که چرا این کارو کردی. لذت برده ها، اما در درون شکست خورده است، در درون میفهمی که مغلوبه، احساس ضعف میکنه، احساس پستی میکنه که چرا این کارو کرد. برعکس اگه به لذتش غلبه پیدا کنه، در درون رسول شاهده میکنه با خودش مواجه کرده، لذت نبرده، از یه لذت خودش هم محروم کرده. باش، چون اصالت در وجود انسان با لذت‌های حیوانی نیست، شخص می‌بینه که احساس پیروزی میکنه. ولی خود بهترین دلیل هستش که انسان فطرتاً کشش به معنویات داره، به خداوند تبارک و تعالی داره، نه به امور حیوانی. مشخص هستش. پول میتونه برداره، بر نمیداره، میاره برمیگردونه به صاحبش. اما وقتی داد به صاحبش، احساس بزرگی میکنه، احساس پیروزی میکنه، احساس نشاط میکنه، راحته، لذت میبره. معلوم این ارزش های والا در درون انسان اصالت دارن. اگه اینا اصالت نداشتن که انسان احساس پیروزی نمیکنه. خب چه فرق داره جنایت، لذت حرام با عدم لذت؟ چه فرق داره برای انسان؟ چرا انسان وقتی دچار لذت حرام میشه، دچار یه چیز خلاف امر خداوند تبارک و تعالی میشه، یا یه کاری که ذاتاً زشت هستش، حالا خارج از این که خداوند امر کرده باشه باشه یا نه کرده باشه باشه یا نه، همین که انسان ذاتاً انجام میده، اون کار ذاتاً زشته، وقتی انسان انجام میده خود به خود ناراحت. این ذلت، این سستی، این اسارت رو در درون خودش احساس میکنه و معاشره میکنه خودش که چرا این کار کردی، کاش این کار نمیکردی. اگه انسان ذاتاً مجبور باشه که دیگه معنا نداره خودش رو معاکره بکنه، پشیمان بشه، توبه بکنه، معذرت خواهی بکنه، گریه بکنه، اناره بکنه، خودش رو معرفی بکنه به مقامات قضایی. خیلی در اثر همین فشار خود وجدانشون میان خودش رو معرفی میکنن، میگه ما کردیم این کار، هیچ کس ندیده، ولی خودش نمیتونه تحمل کنه، خودش میگه، خودش رو معرفی میکنه، میگه من کردم. وقتی خودش رو معرفی میکنه، ببین شخص قبل از معرفی بین دو تا چیز میمونه، یا اینکه خودش معرفی نکنه یا معرفی بکنه. اگر معرفی بکنه خب جریمه است و زندان هستش و تنبیه هستش، شاید هم مرگ باشه. اگر خودش معرفی نکنه یه عذابی بالاتر از مرگ میاد سراغش، یعنی همون که الان تو وجودش هستش. لذا این برای راحت کردن خودش میده، این کارو میکنه، میده خودش رو معرفی میکنه، در راحت کردن خودش پوزش میتلبه، در راحت کردن خودش توبه میکنه. معلومه فشار این طرف خیلی بیشتره که حاضر بمیره، اما این فشار درونی رو تحمل نکنه، بس از هر جهنمی بدتره. خب حالا بگیم آقا انسان مجبوره، آقا مجبوره چرا پشیمون میشه؟ چرا میره خودش رو معرفی میکنه؟ ما سر خودمون که نمیتون کلا بذاریم. یه نفر گناه کرده، دچار عذاب وجدان هست، میخواد بره خودش رو معرفی کنه، بگیم نه بابا تو مجبور بودی این کار بکنی، دست خودت نبود که. نمیخواد بره خودش رو معرفی. ما با این حرف ما آروم میشه واقعا؟ یه نفر زده کشته، مال یه نفر رو برداشته، جنایت دیگری مرتکب شده، آروم میشه واقعا؟ حالا ما هی بگیم، اما این در درون خودش به علم حضوری، به وجدان و به وداحت پیدا میکنه که نه، میتونسته نکنه این کار، دست خودش بوده و کرده، حالا پشیمان هستش. پس پشیمانی هم که افراد دارن از کارهاشون دلیل نستش که مختار بودن، میتونستن نکنن و کردن. مسئله بعد، مسئله تعلیم و تعلم هستش و امر و نهی. ببینید ما اگر افراد مجبور باشن که کاری رو بکنن، تعلیم و تعلم و تعلیم و تربیت چه معنایی داره؟ ما میگیم با دادن یه سری اطلاعات به یک نفر میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم رفتار اونو کنترل بکنیم، بگیم که این کار نکن، این کار بده، اون کار خوب هستش، یا اگه شخص مختار نباشه، جبر باشه برش، حاکم باشه جبر برش، تعلیم و تربیت شنیده چه تأثیری داره؟ هیچ. چه من بدونم و چه ندارم مجبورم یک کاری انجام بدم. من که تعلیم و تربیت میکنیم اصلا، چرا مثلا موجود غیر مختار تعلیم و تربیت نمیکنیم؟ اگه تربیت میکنیم یک چیز رو، علم آموزی میکنیم به یه نفر، یعنی میتونه، میتونه همونجوری که ما داریم میگیم بکنه، میتونه همونجوری که میشنوه بشه، میتونه دست از خودش برداره، میتونه این چه که به عنوان ایدئال و ارزش مطرح میشه انتخاب بکنه و ضد ارزش رو رها بکنه. ولی هیچ تعلیم و تربیت و امر و نهی هیچ معنایی نداشت. شما هیچ وقت به گربه نمیگی مثلا شما چرا موش رو دزدیدی؟ چرا کشتیش؟ گربه بیره مثلا تو چرا موش رو کشتی؟ عاطفت کو؟ کسی با این کار نداره. به مار میگی مثلا چرا فرزن موش رو کشتی، موش رو خوردی یا فلان چیز رو؟ چرا مگس مثلا شما شما باید رو من نشستی؟ چرا نیشی زدی؟ نمیتونی بگیم که اینا امرونر برداری طبیعتش همین است که این کارو میکن. چرا میتونیم چرا این کارو کردی و چرا نکردی؟ که میتونسته باشه نکنه و میتونسته باشه بکنه، مختار باشه. برای همین که میتونه تربیتش میکنی، تربیت میشه، مورد تعلیم و تربیت قرار میره، مورد تعلیم و تعلم قرار میره. خب آخرین دلیل رو هم ذکر کنم برای امشب کفایت میکنه. آخرین دلیل هم دلیلی هستی که ما از دین داریم، حالا اینا که همش وجدانی بود، یه دلیل نقلی هم داریم. این ششتا هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه، یعنی همه در وجود خودشون این رو میابن. و دلیل نقلی هم داریم و اون هستی که در قرآن ما به ما گفتن که بهشتی هست و جهنمی هستش، جزا هم به ما کانوی عملو به خاطر کاری که خودتون کردید. ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، خودتون کردید. جهنم خودتون هستید. اون مار، اون عقرب، اون اژدها، اون حمیم، اون زقوم، اون چیزی که دارید مد عذاب قرار میگیرید اونجا خودتون. بهشت هم کرده های خودتون هستش. و اگر ما مختار نبودیم، تهدید برای چی؟ تهدید کسی رو میکنن یا تشویق کسی رو میکنن که میتونسته اختیار داشته، میتونسته بکنه، میتونسته نکنه. خب شما اگه یه مار رو تشویقش بکنید، این از مار چه نیش خوبی داره مثلا، چقدر میکشه، یا پلنگ رو چقدر خوب میدره، نه. آب رو تشویق میکنید مثلا چقدر روان هست، چقدر مثلا نرم هست، نه، کسی این کار رو نمیکنه. یه با اسلحه زده مثلا یه افر کشت اصلا هم نیم بگه سبب کنه و شما میادید مثلا یه افر کشت این اصلا افتاده اینجا اصلا رو میگید بزنیدش مثلا کاری ندید با این میتونستم یه با چوب مثلا زده شما با چوب کاری ندارید چه جفه زده فلانی رو بعد اون چوب گذاشت کنه شما اصلا با این چوب کاری ندارید شما اون شخص میگه که اون چوب میتونسته انجام بده انجام نداره انجام داده پس تنبیه و تشویق برای کسی هستش که اختیار داشته باشه و اراده داشته باشه. اینم از این. پس فعلا یه مسئله از بحث خودمون حل کردیم و این هستش که ما به وجدان در درون خودمون میابیم که ما چی هستیم؟ ما مختار هستیم. فردان تو قیامت نمیتونیم به خداوند بگیم ما نبودیم. این همه دلایل که ارائه میده و عجیب است که همه دلایل هم در خود وجود شخص گذاشته. یعنی دلیل هفتمی که من گفتم، دلیل هفتم در وجود شخص نیست، نقل هست، ولی باطن قضیهش تو وجود شخص هستش. شخص وقتی خودش مستحق پاداش میدونه و مستحق مجازات میدونه که چی باشه؟ چه مختار باشه یا دیگران رو همینطور. برمیگرده به دلیل دوم اختیار، چه انتظار داریم که دیگه حقوق رو چکار کنن؟ رعایت بکنن. همش به وجدان در درون ما هست. وجدانی هم که نمیشه انکارش بکرد که دو وجود خودمون به ما حرف میزنیم مثلا. ما هی بیام در عمل هم بگیم در لفظ بگیم نه آقا جبره جبره. وقتی خودمون عملا اون گونه عمل میکنی که بیاد بگه جبر، خب شما در عمل که این گونه نیستی، در عمل خودت هم میفهمی که اختیار داری. اگه اختیار بمون که یک کسی مال تو میبود که نرسه اعتراض بکنه، که تنبیهش نمیکنی، پس معلومه که خودت هم قبول داری باطنا که اون شخصی هستش مختار هستش. خب بحث رو ما همینجا میتونیم قیچیش بکنیم، یعنی تمام شده اعلام کنیم. چه گونه میتونیم تمام شده اعلام کنیم؟ بگیم وقتی ما به صورت وجدانی و بدیهی میابیم که اختیار داریم، هر شبهه دیگری علیه اختیار وضع بشه و ایجاد بشه در واقع شبهه واقعی و مؤثر نیست. شما این طرفو که برای مسلم اختیار داریم، حالا صد تا دلیل از قرآن و روایات و نمیدونم از تاریخ و از جاهلیت هم بیان که اختیار وجود نداره. وقتی ما این طرف رو حل شده است، باید بریم اون طرف رو حلش بکنیم، یعنی توجیهش بکنیم، تفسیرش بکنیم این رو. بله قرآن گفته لوح محفوظی هم وجود داره و همه آینده رفته درش نوشته شده، درسته، اما دلیل جبر نمیشه. چون بعد در خودمون میادیم که اختیار داریم، ما لوح محفوظ نوشته شده است الان، اما ما در دم خودم احساس جبری نمی کنیم، احساس نمی کنیم زوری بالا سرمون هست. ما خودمون نسبت به گذشته خودمون مسئول می دونیم. گذشته ما اگه ننگاور باشه الان دچار ناراحتی هست، اگه افتخارآمیز باشه خوشحال است. خودمون می دونیم، خودمون شاهدیم. پس باید مثلا لوح محفوظ جور دیگری حلش کرد، یعنی به اختیار هیچ لطمه وارد نمی کنه علم خداوند. یعنی که در قرآن گفته و ما اصحاب من مصیبتن الا به اذن الله، هیچ مصیبتی نیست مگر به اذن خداست. یا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ حول و قوه نیست مگر از جانب خدا. یا تو عز من تشا تو ظل من تشا به یده الخیر، خیر دست خداست، هر کی بخواد عزیز میکنه، هر کی بخواد ذلیل میکنه، هر کس بخواد ملک بهش میده. یعنی که هیچ کاری از لغل لا رفتن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، هیچ طرح خوشی نیست من که در اون کتاب مبین نوشته است. حالا محفوظ کتاب مبینو که حالا اگر من قرآن بگیریم ما رفتی به این بس بیدن نخواهد. ما به یه سری آیات رو دیدستیم که اون آیات معنای ظاهریش نستش که جبر هست، اما با صدها آیان در مقابل اونها رو ببرستیم که اونها میگن که انسان چی هستش؟ مختاره. حالا ما وقتی در درون خودمون پیدا میکنیم که ما اختیار داریم، صد تا دلیل دیگه هم بیارن از نقل و نمیدونم داستان و تاریخ و این چیزها اعتباری نداره، چون ما خودمون به وجدان میابیم که مختار هستیم. کسی هم نمیتونه این دلیل رو انکارش بکنه، هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. پس وقتی خودمون میدونیم که مختار هستیم، باید اگر دلیلی داریم در مبنای جبر هست راهنمایی میکنه، دلالت بر جبر میکنه، باید این سراغ اون دلایل درو چیکار کنیم؟ تفسیرش بکنیم، یه توجیه صحیح ازش پیدا بکنیم. مثل بحث علم الهی، مثل بحث توحید که اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر هیچ کسی مؤثر در وجود نیست مگر خداوند تبارک و تعالی، پس ما چیکاره میوسط؟ ما هم مختاری، خودمون داریم این کارا رو میکنیم. این شرک خودش دیگه، که من میگم خودم با توان خودم این کارو کردم، از اون برم لا حول ولا قوت الا بالله داریم. اون رو جوش انشاءالله جلسه آینده درس خواهیم کرد، که اون شبهات هم انشاءالله در ذهن کسی نمونه. سوالی دیدم که مطرح هست دوستان عرض کردن بنویسن، چیز رو کوتاهی نکنن و فروگذار نکنن، بنویسن یادداشت کنن، راجع به اون صحبت خواهیم کرد. راجع به قسمت هم که عرض کردم فلان چیز قسمت بوده، این رو هم انشاءالله بس خواهیم کرد. باز هم نثار روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.